بسم الله الرحمن الرحیم. اولا به همه آقایان محترم و خواهران که متحمل زحمات و خدمات این واجب بزرگ و فریضه ممتاز اسلامی شده اید و انشاءالله در این حج آینده و نزدیک خواهید توانست و توفیق پیدا خواهی کرد که این واجب را به بهترین وجهی انشاءالله برگزار کنید و به حجاج محترم خدمت بکنید. از همه شما صمیمانه تشکر میکنم و به شما خوش آمد عرض میکنم و امیدوارم که خدمات شما و زحمات و اهتمامی که مسئولین محترم در امر حج مبذول می کنند مورد توجه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء و مقبول درگاه پروردگار عالم باشد. یک مطلب اساسی و زیربنایی فردی وجود دارد که به حسب طبع کار مقدم بر همه مسائل و ضروریات دیگر است و او این است که عملی که از ما سر می زند همراه باشد ان شاء الله با قصد قربت و با طلب مرضات الهی. این پایه کار است. همه کارها اینجور است که با قصد خوب و نیت طاهر و قصد خدایی بهتر انجام می‌گیرد، حتی کارهای دنیایی محض. ولیکن کارهایی که طبع عبادی دارد و جنبه معنوی دارد و تأثیراتی فراتر از تأثیرات قابل محاسبه مادی می‌گذارد، که این حج هم یکی از ازهر مصادیق اینجور کارهاست، این کارها بیشتر احتیاج دارد به نیت خالص و قصد الهی. اگر کار برای خدا شد و به قصد انجام تکلیف و کسب مرضات الهی شد، خداوند به اون برکت می‌دهد، اثر می‌دهد، جذابیت می‌دهد، دلها را به طرف اون جلب می‌کند. اون چرا که شما دنبال اون هستید از تأثیرات حج او را فراهم می‌کند. شما نگاه کنید به این حرکت عظیمی که انجام گرفت، یعنی اصل پیدایش انقلاب، شروع نهضت مبارزه، کارهایی که در این انقلاب شد، از جمله خود همین مسئله حج که اینها را امام راحل عظیم الشأن ما رضوان الله تعالی علیه و قدس الله نفسه طیبت زکیه، ایشون این کارها را شروع کردند. در همه این کارها اون مرد الهی و معنوی نیتش نیت خدایی بود. خدا هم برکت داد. همین تبدیل حج از یک عمل نیمه تجاری، نیمه سیاحتی، تفننی اینجوری به یک حرکت عظیم اسلامی با ابعاد جهانی، این کار کوچکی نبود. با برنامه ریزی های سیاسی و دنیایی و این چیزها قابل تحقق نبود. این را خدا کرد و اون هم به خاطر نیت خالص اون مرد. ما هم باید یاد بگیریم این را در کارهامون، نیتها رو خدایی کنیم. انشاءالله شما که همینجور هم هستید. مطلب بعدی که مهم است از لحاظ تأثیرات اجتماعی و جهانی و بین المللی، خود این قضیه حج است. حج یک ذخیره است برای دنیای اسلام. اگر این ذخیره خوب استفاده بشود، به دنیای اسلام سود خواهد بخشید. اگر از این ذخیره استفاده نشود یا اینکه بد مصرف بشود و بد استفاده بشود، دنیای اسلام از او محروم خواهد ماند با این همه احتیاجی که دارد، و یا خدای نکرده احیانا از او ضرر هم خواهد برد. خب ما مردم مسلمانی که در این نقطه از دنیا داریم زندگی می کنیم، ما اختیار دار امور حج در ابعاد وسیع که نیستیم. ما خودمان را و کار خودمان را و تأثیرات او را مالکیم. ما باید حج را به نحوی انجام بدهیم که دنیای اسلام از اون سود ببرد. حج یک مرکز اجتماع است. خدای متعال می توانست برای زیارت خانه خدا دوره سال را بگذارد. اگر فقط رفتن و دور خانه طواف کردن و حال کردن و توجه پیدا کردن بود، چه لزومی داشت که همه مردم دنیا موظف باشند در یک روز، در یک مقطع زمانی، در روزهای مشخصی اینجا را زیارت کنند؟ خب می گفتن که و اذن فی الناس للناس بالحج، که بیان در دوره سال هر کس هر وقت می توانه بیاد حج بکنه. این رو نگفتن. حج را ایام معلومات قرار دادند، زمان مشخص قرار دادند. در داخل حج اجتماعات یک روزه، یک شبه، دو سه روزه قرار دادند. خواستند همه همزمان در اونجا جمع بشوند. این برای چیست؟ این برای این است که لیشهدوا منافع لهم. پس این منافعی که مسلمان ها در دوران حج باید شاهد باشند و اون را ببینند، این منافعی است که با حیثیت تجمع مردم، با این حالت اجتماع ارتباط پیدا می کند. اگر اجتماعی تشکیل بشود که در اون ارتباطی نباشد، هزارها تن بیایند تنها، بی ارتباط با هم، بی تماس با هم، بدون خبرگیری از هم، بدون کمک معنوی به هم، بدون هم فکری، این مقصود حاصل نشده است. که چه معنی دارد که یک عده ای را یک جایی جمع کنند در حالی که از اون جمع شدن هیچ فایده ای برای اونها متصور نیست؟ خب چرا نگفتن دوره سال بیایید؟ لابد می خواستن که مسلمان ها در این وقت معین اینجا اجتماع بشوند، مجتمع بشوند، تا از این اجتماعشون یک فایده ای ببرند. چه فایده ای از این اجتماع می شود برد؟ ده ها فایده. مگر می شود سردستی اینها را شمرد؟ اگر به غور مسئله بروید، ده ها فایده بزرگ و همه برای دنیای اسلام لازم و حیاتی. و من عرض می کنم اگر از اجتماع حج یک زمانی لازم باشد که استفاده بشود و فرض شود دنیای اسلام نیازمند به تمام معناست به اون استفاده هایی که از اجتماع به دست میاد، اون زمان حالاست. هیچ وقت مسلمان ها مثل امروز احتیاج نداشتن به اجتماع و با هم دیگه تماس گرفتن و با هم ارتباط پیدا کردن. یک مدت هایی بود که مسلمان ها خواب بودند، غافل بودند، نوری نبود، برقی نبود، بیداری نبود. نه اینکه گرفتاری نداشتند، گرفتاری بود، اونقدری مایه تنبه و بیداری نبود که بشود اون گرفتاری ها را درک کنند و برای اون دنبال علاج باشند. خب او که یه دوران رکودی بود گذشت، اجتماع حج هم براشون فایده ای نداشت، یک مش خواب، ملت های در خواب غفلت نگه داشته شده، غافل از وضعیت خود، به فکر این بودن که گلیم رو از آب حج بکشن بیرون و واجبشون رو انجام بدهند و برمن. اون که یه مدتی اونچنان بود. امروز مسلمان ها هم نهایت احتیاج را دارند به خاطر گرفتاری هایی که برای مسلمین در همه جای دنیا به وجود آوردند، احتیاج دارند به همفکری و همکاری. هم این همکاری و همفکری امروز ممکن است، در گذشته ممکن نمی شد، لذا این فرصت یک فرصت استثنایی است، باید از این استفاده کرد. شما یک نگاهی بکنید به اکناف عالم، ببینید با مسلمان ها چه دارن می کنند این قدرت های ستمگر. اولین نیت اونها این است که مسلمان ها را در خواب غفلت نگه دارند. اگر کسی هست که به مسلمان ها هشدار می دهد، هر جور می توانند او را از صحنه خارج کنند. این بزرگترین همت استکبار و قدرت ها و قلدرهای جهانی این است. می خوان منذری نباشد، منبهی نباشد، بیدار کننده ای نباشد. به همین دلیل با جمهوری اسلامی مخالفه. مخالفت با جمهوری اسلامی به خاطر این تهمت هایی که به دروغ به جمهوری اسلامی میزنن نیست. اینکه ادعا میکنن که در جمهوری اسلامی حقوق بشر رعایت نمیشود، که البته حرف غلط و دروغ و افتراء محض است، این نه به خاطر این است که واقعا اونها به حقوق بشر اهمیت میدهند، برای بشر ارزشی قائلن. ما تا مدتی پیش گمان می‌کردیم که اینها، این غربی‌ها و آمریکایی‌هایی که پرچم حقوق بشر را به دروغ در دست گرفتن، ما می‌گفتیم برای بشر آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین و اینها ارزشی قائل نیستند، ارزش را فقط برای خودهاشون قائلن. حالا معلوم شد که برای هیچ بشری ارزش قائل نیستند و اگر یک وقتی اقتضا بکند خواستهاشون، شهواتشون، حاضرن هر جور انسانی را مربوط به هر منطقه از عالم هست نابود کنن. دیدید شما در همین چند هفته پیش در آمریکا یک گروه آدم را که عقیده انحرافی داشتن، حالا ما نمیدونیم هم چی بودن، عقیدهشون برای ما درست روشن هم نیست، اونا که میگن عقیده اشکالی نداره، همه آزادن، در همون روزها با وقاحت تمام رئیس جمهور و مسئولین عالی رتبه آمریکایی ایستادند که تعقیب کنند همجنس بازان را، براشون حقوق رسمی بشناسن و برای اونها حقوق قائل بشن. میگن خب این یه خواستی است، اگر اینجور است پس داشتن یک عقیده منحرف و غلط و باطل چه جرمی محسوب می شود که جمع شدن اینها را نابود کردن و در آتش سوزندن. عرض کردم ما از کسی دفاع نمی کنیم، ما اون گروهی که کشته شدن ما نمی دونیم چه جور کسانی بودن. ما می خواهیم این نکته برای همه خودهای ما و مردم ما که به حمد الله روشن هم هست، حتی وسواسی های داخل جامعه ما هم دیگه حالا می دانند و برای همه مردم دنیا روشن بشود که این کسانی که ادعا میکنن که طرفدار حقوق انسان هستن اینها راست نمیگن، اینها خلاف میگن، اینها دروغ میگن. خب کسانی که انقدر به بشر بی اعتنا هستن، اینها اگر به یک کشوری ایراد گرفتن که اینها نقض حقوق بشر میکنن، آدم عاقل باید نگاه کنه ببینه مقصودشون چیز از این کار، چه حرفی پشت سر این حرف قرار دارد، اون حرف معلوم از چیست. اینها نمیخواهند یک جمهوری اسلامی باشد که قیام این جمهوری اسلامی، وجود این جمهوری اسلامی معناش این است که مسلمانان در همه جای دنیا میتوانند مشابه او را تشکیل بدن. از این میترسن. اینا میخواستن که جمهوری اسلامی نابود بشود، میخواستن ناکام بشود، میخواستن در هدفهاش پیش نرود، میخواستن گرفتاری های بزرگ پیدا کند. حالا که میبینن به حمد الله با همت مردم، دولت، مسئولین، کشور به طرف سازندگی پیش میرود، به طرف آبادی پیش میرود، یک پارچگی خودشون رو مردم در حد اعلا به حمد الله حفظ کرده اند، عزت جهانی کشور روز به روز رو به افزایش است. حالا که میبینن جمهوری اسلامی مقتدر است، سربلند است، مستقل است، از کسی ملاحظه نمی کند، به قدرتی اعتنا نمی کند، ناراحتن از این که میبینن که یک چنین نظامی با وجود خود، با حضور خود تشویق میکند ملت‌های مسلمان را به اینکه بیدار بشن، به اینکه به اسلام خودشون فکر کنند. این اولین چیزی است که اینها در صدد هستند که بیداری مردم رو مانع بشن، لذا فشار میارن روی جمهوری اسلامی. البته فشار اونها اثری نداره. اگر قرار بود فشارهای آمریکا و امثال آمریکا بر روی جمهوری اسلامی اثر مطلوب آنها را داشته باشد، جمهوری اسلامی به فضل الهی و به توجهات ولی عصر اینجور پیشرفت نمی کرد. همین بودن این ملت، قیام جمهوری اسلامی، عزت جمهوری اسلامی بزرگترین دلیل و روشنترین دلیل است بر این که کید دشمنان به جایی نمی رسد. به کوری چشم اونها مسلمان ها در همه جای دنیا کم و بیش بیدار شدن، ملت ها به خود آمدن، قدر اسلام را می دانن. با وجود این همه فشاری که روی مسلمان ها وارد می کنند، نیروی اسلامی و روح اسلامی رو به شدت و ازدیاد است. به اصطلاح مذاکرات صلح راه انداخته اند برای اینکه قیام مسلمانان فلسطین را خاموش کنند. مگر توانستند؟ مگر می توانند؟ اسمش رو گذاشتند صلح. این صلح است یا ظلم است؟ مخالفت ما با این مذاکراتی که دارد بر سر فلسطین مظلوم انجام می گیرد به خاطر مخالفت با صلح نیست. ما طرفدار صلحیم، ما منادی صلحیم، ما منادی بالاتر از صلح هستیم. ما میگیم برادری بین مسلمین عالم، بین آحاد بشر، ما طرفدار برادری هستیم، ما مخالف با صلح نیستیم. اما این مذاکراتی که امروز در آمریکا در جریان است، اینها مذاکره صلح نیست، این مذاکره ظلم است. میخوان یک ظلم را تثبیت کنند، میخوان یک ظلم را قانونی کنند، رسمی کنند. البته که ما مخالفیم، همه جوان مردان عالم باید مخالف باشند، همه مسلمانان باید مخالف باشند و با اون مخالفت بکنند. خانه ملت فلسطین را از اونها گرفتند یک مشت، غاصب را در اینجا جا دادند، پشتیبانی کردند و به دست اون غاصبین صاحبخانه ها رو در فجیع ترین شکلی سرکوب کردند. حالا هم برای اینکه دهن صاحبخانه ها رو ببندند و به کلی ادعای اونها را از مایملک خودشون هم پس بگیرن، رفتن دارن دولت های عرب و اسرائیل می نشینن مذاکره کنن، مگر کسی حق دارد از طرف ملت فلسطین چیزی را امضا بکند؟ مگر کسی حق دارد عوض کسی دیگه خانه او را به غاصبی بفروشد؟ ما که امیدواریم این مذاکرات به یک قرارداد امضا شده ای نرسد، اما اگر قراردادی هم درست بشود، پای او را هم دولت‌های عربی که حضور پیدا کردن امضا بکنند، اون امضا از نظر مردم فلسطین و از نظر مسلمان‌های عالم و از نظر ما اعتباری ندارد. اشتباه میکند با جمع کردن دولت‌های عرب دور میز یک چنین مذاکره ننگینی، طرفداران خودش را که همین دولت‌های فعلی هستند که در اونجا جمع شدن، در پیش مردمشون منفورتر میکند. مگه مردم کشورهای عرب حاضرن موافقت کنن که رؤساشون بروند خانه ملت فلسطین را به دیگران بفروشن؟ فاصله بین این رؤسایی که خدای نکرده به چنین امضایی برسند و فاصله بین ملت‌هاشون بیشتر خواهد شد، ملت‌هاشون رو خشمگین‌تر خواهد کرد، ملت مصر را خشمگین‌تر خواهد کرد. اون بیچاره مصری بلند می‌شود مثل سائل به کف می‌رود به آمریکا برای شکایت کردن، از ایران شکایت بکند پیش اون بیچاره‌ای که خود او بیشتر از این دلش از ایران پر است و شکایت دارد. از ایران چرا شکایت میکنی تو مرد؟ از اسلام شکایت کن، از ملت مسلمان خودت شکایت کن. اون آقا اگر قرار است از کسی شکایت کند، از ملت مصر باید شکایت کند. ملت مصر ملت مسلمانی است، ملت مصر دارای سابقه در اسلام است، ملت مصر افتخارات بزرگی در راه افکار نو اسلامی و مبارزات اسلامی دارد. این ملت ملت غیوری است. یقین است که این ملت حاضر نیست خیانت سران خودش را تحمل کند، با اونها درگیری پیدا می کند. درگیری مردم مصر به ما چه ارتباطی دارد؟ ما هر جا مسلمان ها بیدار بشوند خوشحال می شود. هر جا مسلمان ها مشتشون را گره کنند ما خوشحال می شود. هر جا مسلمان ها کتک بخورند ما غمگین میشیم و احساس مسئولیت میکنیم. اما ما نیستیم که بخواهیم وارد بشویم ملتی مثل ملت مصر را متوجه تکالیفشون کنیم. خودشون میدانن تکلیفشون را، خودشون آگاهن چه باید بکنن و درست فهمیدن. درست فهمیده است ملت مصر، درست فهمیدن جوانهای مصر که در مقابل اون حکومتی که دارد به آرمان اسلامی و به آرمان فلسطین و به سرنوشت کشورهای اسلامی خیانت میکند با او دارن مقابله میکنند، به ما ارتباطی ندارد. اشتباه اینها در همین است که قوت اسلام و نیروی اسلام و تأثیر اسلام را نمیتوانند بفهمند. و من عرض کنم امروز شما ملاحظه کنید در بوسنی و هرزگوین چه خبر است. این بوسنی و هرزگوین واقعا یک تابلو موندنی است، در تاریخ خواهد ماند خیانت و فاجعه آفرینی قدرت هایی را که امروز به ظاهر دم از دلسوزی برای مردم بوسنی میزنند، مثل همین آمریکایی ها و بعضی از اروپایی ها زبانی دلسوزی میکنند، مثل اینکه دو نفر در مقابل هم قرار گرفتند، شمشیر یکی رو از او بگیرن، شمشیر دیگری را تیز کنند، بعد از آنی که او شمشیر را در بدن این مرد غیر مسلح فرو برد و نزدیک است که وارد قلب او بشود، حالا شروع کنند در اطراف او به آه و ناله و حالا چطور توقف کنیم، چطور دوا درمان کنیم، چطور نگذاریم. خب این حرفا انسانهای هوشیار رو به خنده تمسخر آمیز وادار میکنه. مردم بوسنی یک سال بیشتر است که زیر فشار هستند. شما میگید ما دل میسوزانیم، آذوقه میفرستیم، محاصره اقتصادی سرب ها میکنیم، اینا همش حرف مفت است، اینها ادعای دروغ است، اینها منافقانه عمل کردن و حرف زدن است. اگر راست میگفتن اینها و دلشون برای مسلمان ها میسوخت، بایستی محموله های سلاح رو میبردن دست اون مسلمان ها میدادن. اون مسلمان ها احتیاج به نان و غذای کسی ندارن، احتیاج به کاروان غذای سازمان ملل ندارن، احتیاج به دلسوزی دروغانه این و آن ندارن، سلاح داشتن از خودشون دفاع میکردن. و میبینید چه فاجعه ای رو همین آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی به پشتیبانی از قصابان و ستمگران سرب و کروات دارن انجام میدن در اطراف دنیا. اما این رو میخوام عرض بکنم و این نکته اساسی این است، علارغم همه اینها به فضل پروردگار پس از چندی روشن خواهد شد شکوه اسلام، قدرت اسلام با پایگاهی همین مردمی که برای اسلام مقاومت می کنند در اروپا روز به روز بیشتر خواهد شد و خواب همون کسانی که می خواهند اسلام نباشد برآشفته خواهد شد. قدرت اسلام است، این معنویت اسلام است، این آمادگی مسلمین است، این نیاز جهان اسلام و جامعه اسلامی امروز به همفکری و همکاری است و این صحنه عظیم حج است و این شما خدمتگزاران که باید حجاج را راهنمایی کنید، هدایت کنید، احکام اونها را به اونها تعلیم بدید، اونها را از لحاظ عمل شخصیشان، از لحاظ استفاده بهتر از مراسم حج راهنمایی کنید و انشاءالله خدای متعال پشتیبانی شما باشد و توجهات حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا انشاءالله شامل حال شما باشد و حج مقبولی را و سعی مشکوری را انشاءالله داشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.